الله الرحمن الرحیم. صفحه 422 سطر 6. ثم ان المصنف قال في شرح الاشارات ان البرهان الاول اهم مأخذا مما استعمله الشيخ. پس در تناهی قوه جسمانیه داشتیم و گفتیم که تأثیر این قوه تأثیری است متناهی. قوه رو تقسیم کردیم به دو قسم، یکی قوه قطعیه و یکی هم قوه طبیعیه. قوه قطعیه قوه بود که جسم دیگری رو غیر از جسم خودش تحریک می‌کرد، و قوه طبیعیه قوه بود که جسم خودش رو تحریک می‌کرد. برای هر کدام از دو قوه، برای تناهی تأثیر هر کدام از دو قوه دلیل آوردیم. این دلیل ها در شرح اشارات، در اشارات هم آمده و خواجه در شرح اونها رو شرح کرده. بعد از این که هر دو دلیل تموم شده، هم درباره دلیل اول که مربوط به قوه قصریه بوده خواجه قضاوت کرده، هم درباره دلیل دوم که مربوط به قوه طبیعیه بوده، در هر دو خواجه بعد از ذکر کلام ابن سینا قضاوت کرده و بحثی کرده که اون بحث و مرحوم لاهی که اینجا طرح میکنه. درباره دلیل اول که مربوط به قوه قصریه بوده گفته بحث ما اعم از این است که شیخ مطرح کرده، باید وسیع تر از این بحث می کردیم، ولی شیخ بحث رو اختصاص داد به یک مورد تنها. مورد دیگری هم هست که مدعای ما در اون مورد همین است، منتها شیخ در اون مورد دلیلی اقامه نکرده. درباره دلیل دوم که قوه طبیعیه رو مطرح کرده، گفته که باز بیش از این ما بحث داریم. ما در دو نوع مورد بحث میکنیم که ابن سینا فقط در یک مورد دلیل بر تناهی تأثیر اقامه کرده، در مورد دیگر دلیل اقامه نکرده. پس بیان خواجه رو جمع کنیم، میبینیم که در هر دو قسمت، چه در اونجا که قوه قطعیه مطرحه، چه در اونجا که قوه طبیعیه مطرحه، نظرش اینه که دو تا فرض داریم که ابن سینا در یه فرضش دلیل اقامه کرده، در فرض دیگه دلیل اقامه نکرده. بعدم هر دو رو توضیح میکنه، میگه غرض ابن سینا به همین فرضی که مطرح کرده مربوط بوده، ولذا دلیلم تو همین فرض اشاره کرده. چون فرض دیگر مورد بحثش نبوده، دلیل اونجا اجرا نکرده، و الا دلیل عامه. این یه بیان بود برای حرف خواجه که در این بیان توجه کردید هم ابن سینا در جایی که قوه قطعیه مطرحه بحث رو اخص قرار داده، و هم در جایی که قوه طبیعیه مطرحه بحث رو اخص قرار داده. در هر دو جا بحث اخص شده از اون چیزی که باید بشه، و علت اخص شدنش هم این بوده که ابن سینا احتیاج نداشته که در مورد دیگری که مطرح بوده بحث کنه، فقط در همون موردی که قرضش بوده بحث کرد. یه جور دیگه میشه حرفای خواجه رو بیان کرد که صریح کلام خواجه خودش همینیست که الان عرض میکنم. اون حرف اول درسته، این دومی هم این دومی هم درسته، منطقه عبارت خواجه با این دومیه. توضیح اولی که من دادم که الان تمام شد نظر میکرد به بحث، که خود بحث به دو قسم تقسیم میشد، چه در جایی که قوه قصیه مطرحه، چه در جایی که قوه طبیعه مطرحه، و یکی از دو بحث رو ابن سینا آورده بود. این بیانی که الان میخوام شروع کنم نظر میکنه به برهان، به بحث کاری نداره. میگه برهانی که ابن سینا در قوه قصیه مطرح شد، خود برهان عامه، ولی نتیجه‌ای که ابن سینا ازش گرفت خاص بود. زیرا که مورد بحثش همون نتیجه بود که میخواست بگیره، پس برهان رو به طور عام، خودش هم برهان رو به طور عام ترک کرد، یعنی خود ابن سینا، ولی از این برهان نتیجه خاص گرفت، زیرا که همون خاص مورد نظرش بود. اون قسمت دیگر برهان که شامل مورد دیگر میشد، اون رو نتیجه گیری نکرد، زیرا که به بحثش مربوط نبود. اما در اون بحث دیگر که قوه طبیعی مطرح می شد، اصلا برهانش خاص بود، در حالی که مدعا عامه، برهان خاصه، مدعا عامه. بعد می فرمد که علتش این بود که اون مدعای عام رو ابن سینا در نظر نداشت. ابن سینا اون مدعای خاص رو در نظر داشت، دلیلم برای همون مدعای خاص بود. پس دلیل خاصیه، در حالی که مدعای اصلی ما عامه، منتها تو اون بحث مدعای ابن سینا خاص بوده، چون مدعا خاص بوده دلیلم خاص آورده. پس دلیلی که در قوه قصریه آورده عامه، دلیلی که در قوه طبیعی آورده اخص از مدعاست، ولی در هر دو ابن سینا آنچرا که مورد غرضش بوده نتیجه گرفته. پس توجه کردید این بیانی که من بار دوم عرض کردم با بیان اول فرق میکرد، ولی هر دو مطلبش درست بود، نتیجه شونم یکی بود. در بیان اول من بحث ملاحظه کردم که بحث ها در هر دو جا عامه، ولی ابن سینا خاص مطرح کرد. در بیان دوم برهان رو من لحاظ کردم که برهان در بخش اول عامه، در بخش دوم خاصه، در حالی که در هر دو جا مدعای ما عامه، ولی غرض مصنف در هر دو جا خاصه. لذا از برهان اول که عامه نتیجه خاص میگیره، برهان دوم را از اول خاص طرح میکنه، عام طرح نمیکنه، چون اصلا بحثش در همون خاص بوده، لذا احتیاج نبوده که به طور عام برهان رو مطرح کن. این خلاصه بحث بود، اما توضیحش. در توضیح من کلام خواجه رو توضیح میدم که برهان رو عام کرد و برهان خاص کرد. کلام خواجه رو توضیح میدم، اون بحثی هم که خودم عرض کردم روشن میشه. یعنی که گفتم بحث عام است و ایشون خاص قرار داده، اونم خود به خود روشن میشه، دیگه لازم نیست اون مجدد تحقیق. برهانی که ابن سینا در قوه قصریه مطرح کرده این بود که فرض میکنیم که این قوه جسمی رو حرکت داد به حرکت نامتناهی، و این جسم کبیری بود. دو مرتبه فرض میکنیم که همین قوه جسم دیگری رو که صغیر بود، اون رو هم حرکت داد به حرکت نامتناهی. این رو فرض میکنیم، ولی بعد میبینیم که چون جسم ها بزرگ و کوچک داشتن و مقاومتشون در مقابل محرک تفاوت داشت، باید این تفاوت یه جا ظاهر بشه. در مبدأ حرکت که فرض کردیم یکسانند، این اختلاف ظاهر نمیشه، پس در اون طرف مبدأ باید ظاهر بشه. ظهور اختلاف در اون طرف مبدأ به این است که اون بزرگتر که مقاومتش بیشتر است زودتر از حرکت بماند، و اون کوچکتر بعد از مدتی از حرکت بیفته. حالا کوچکتر هم از حرکت نیفته، همین که اون بزرگتره از حرکت میفته برای ما کافی است، زیرا که ما فرض کردیم تحریک نامتناهی است و الان رسیدیم به اینکه حرکت یکی از این دوتا نامتناهی نبود، نه خلف فرض و نتیجه میگیریم. اگر این قوه حرکت نامتناهی اجرا کرده بر این دوتا جسم چنانچه فرض ما بود، این دوتا جسم نباید تا آخر بایستند، در حالی که تفاوت این دوتا اختزا می کند که یکیشون بایسته، البته دومی هم می ایسته، ولی ما حالا هنوز به دومی نرسیدیم مشکل پیدا می کنیم و مشکلمون خلف فرضه. ما هر دو جسم رو متحرک دیدیم به حرکت نامتناهی، الان یکیش ایستاد، حرکت نامتناهی نشد. حالا اگه دومی بایسته دو تا خلف فرض لازم میاد، اگه دومی نایسته یکی لازم میاد، علاوه بر محال لازم میاد. پس معلومه که فرض ما باطل بود. از اینجا نتیجه میگیریم که قوه نمیتواند جسمی رو به حرکت نامتناهی حرکت بده، قوه قطریه نمیتونه حرکت بده. این مطلبی بود که ما در دلیل خوندیم که الان خلاصش رو عرض کردم. ولی توجه دارید قوه جسمانی نمیتواند این چنین عملی کند یا قوه غیر جسمانی هم نمیتواند؟ در قوه غیر جسمانی هم این خلف فرض لازم میاد. اگر یه قوه غیر جسمانی شروع کنه به تحریک نامتناهی، بخواد این جسم و اون جسم هر دو رو حرکت نامتناهی بده، در حالی که یکی بزرگ مقاومتش بیشتره یکی کوچیک مقاومتش کمتره، آیا این دوتا که اختلاف در مقاومت دارن، آیا ممکن است که هر دو تحریک نامتناهی پیدا کنن و این اختلاف در مقاومتشون هرگز ظاهر نشه؟ این که شدنی نیست، بالاخره اختلاف باید ظاهر بشه. وقتی ظاهر شد یکی از دو جسم که همون جسم سنگینه زودتر میسته، ولو قوه غیر متناهیه، ولو قوه که محرکه غیر متناهیه. پس اینطور باید گفت قوه قصریه چه متناهی باشد چه غیر متناهی، اگر بخواهد حرکت نامتناهی ایجاد کند خلف فرض لازم میاد و باطل قهرن. قوه چه متناهی چه غیر متناهی نمیتواند تأثیر نامتناهی داشته باشد، در حالی که ابن سینا اختصاص داد قوه را به قوه جسمانی یعنی متناهی. گفت قوه غیر جسم، گفت قوه جسمانی نمیتواند تأثیر محدود نامتناهی داشته باشه، و از اینجا ما برداشت کردیم که قوه غیر جسمانی میتواند تحریک نامحدود داشته باشه، در حالی که در قوه غیر جسمانی هم همین خلف فرضی که گفتیم لازم میاد. پس دلیل عامه، هم شامل قوه جسمانی می شود هم شامل قوه غیر جسمانی می شود. با اینکه دلیل عام بود، ابن سینا برداشت خاص کرد، یعنی برداشت کرد که قوه غیر جسمانی چنین وضعی دارد، قوه جسمانی چنین وضعی دارد، درباره قوه غیر جسمانی بحثی نکرد، در حالی که دلیلش عام بود. پس توجه کردید که دلیل عام بود، در مورد خاص ابن سینا ازش استفاده کرد چون قرضش تعلق گرفته بود به اون مورد خاص. ولی توجه داشته باشید که دلیل ما عامه، اجازه نمیده که قوه جسمانی یا به تعبیر دیگه قوه متناهی تأثیر نامتناهی داشته باشد، و همچنین اجازه نمیدهد قوه غیر جسمانی و به بیان دیگر قوه نامتناهی تأثیر نامتناهی داشته باشه. هیچ کدوم از دو قوه نمیتونن تأثیر نامتناهی داشته باشن، اگرچه ابن سینا این مطلب رو در قوه جسمانیه که قوه متناهی اجرا کرد، زیرا قرارش اونجا بود. این توضیحی بود در مورد قوه قصریه. اما درباره قوه طبیعی هم توضیحی داریم که وقتی رسیم عرض کنم. صفحه 422 هستیم، سطر 6. ثم ان المصنف قال في شرع الاشارات، بعد از اینکه کلام ابن سینا رو نقل کرده اینچنین گفته: ان البرهان الاول، یعنی برهانی که در حرکت قصریه در قوه قصریه استدلال می‌کرد، اما مأخذن هست اما استعمله شیخ. مأخذ معنی روشه، اینجا به معنی مورده، اینجا مأخذ معنی مورد میگیریم، یعنی اهم و موردن می استعمله شیخ، موردش اهم از اونیست که شیخ استعمال کرد، شیخ در یه مورد خاص استعمالش کرد، در حالی که در یه مورد خاص استعمالش کرد که قوه جسمانی است، در حالی که در مطلق قوا جاری می شود، چه جسمانی چه غیر جسمانی. پس اما موردن یعنی موردی که این دلیل جاری میشه اهمه، اما مأخذن یعنی اهم است موردن و اهم است مجراءن، اما موردن و اما مجراءن. من مستعمل هوشر اهم است از اون چی که استعمال کرد، که شیخ در خاص استعمال کرد، در یه مورد خاص که قوه جسمانی بود استعمال کرد، در حالی که قوه مطلقا، در حالی که برهان مطلقا دلالت میکند، هم در قوه جسمانی یه دلالت میکند هم در قوه غیر جسمانی. فإن الحاصل منه یعنی حاصل از برهان این است که قوه غیر متناهیه. خواجه قوه غیر متناهی رو داره مطرح میکنه، که قوه متناهی رو که خود ابن سینا مطرح کرده بود دیگه، احتیاج نداره دو مرتبه مطرح بشه. قوه غیر متناهی رو خواجه مطرح میکنه با اون قوه متناهی که ابن سینا قبلا ذکر کرده مخلوطش میکنه، وقتی اینطور میگه قوه چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی حکمش این است، آخر سر جمع میکنه هر دو مطلب رو به طور عام نظر میده، وقت میبینیم برهان عام شد، برهان خاص نبود. ابن سینا در یه مورد جاریش کرد، خواجه هم در یه مورد دیگه جاریش میکنه، بعد این دوتا مورد رو جمع میکنه، میبینه برهان تو هر دو مورد جاری میشه، نتیجه میگیری که برهان اهم و مأخذ است. فإن الحاصل از اون برهان اینه که قوه غیر متناهیه، که این رو ابن سینا بحث نکرده بود ولی برهان از شامل این مورد هم میشد. قوه غیر متناهی اگر حرکت بدهد بالفرض دو جسم مختلف رو که یکی بزرگ است و مقاومتش زیاد، یکی کوچک است و مقاومتش کم، اگر این دوتا رو حرکت بدهد واجب است که تحریک این قوه این دو جسم را متفاوت باشد. چرا؟ چون این دو قوه، چون این دو جسم متفاوتند، به تعبیر دیگه تفاوت در مقاومت دارند، چون دو تا جسم تفاوت در مقاومت دارن، باید تحریکی که اون قوه قصریه بر این دو جسم وارد میکنه متفاوت باشه. و یلزم منه یعنی از این تحریک متفاوت لازم میاد، از این تحریک متفاوت که این قوه متناهی شود بالقیاس الى احد الجسمین، یعنی تأثیرش تا بی نهایت نرود، یه جا این احد الجسمین بایستد، یعنی تأثیر اون قوه غیر متناهیه در اونجا تمام شود، در حالی که بعد این فرضه، یعنی در حالی که فرض شده بود غیر متناهی، در حالی که فرض شده بود غیر متناهی مطلقا، مطلقا نسبت به هر دو جسم، نسبت به هر دو جسم غیر متناهی فرض شده بود، الان نسبت به یک جسم متناهی شد. البته ممکنه به جسم نسبت به جسم دوم هم متناهی بشه، ولی ما دیگه حداقل رو گرفتیم، حداقل اگر نسبت به یکی متناهی شد خلف فرض لازم میاد، اگر نسبت به اون دومی هم متناهی شد خلف فرض بیشتر لازم میاد، ولی علی حال اشکال هست. پس فرض شده بود که غیر متناهی است مطلقا، یعنی نسبت به هر دو جسم، حالا دیدیم نسبت به یک جسم متناهی شد. اون پاورقی که نوشته من هرچی خوندم من مطلبشو نفهمیدم چیه، ظاهرا اشتباه است، حال من نتونستم حلش کنم، فکر میکنم اشتباه باشه. به هذا خلف فإذن القوة الغير المتناهية، بعد ان فرزت غیر متناهیت، این فرزت یعنی چی؟ یعنی قوه، یلزم منه کونها یعنی اون قوه متناهیتن بالقیاس الی احدهما، یا حرکت اصلا بس نبود، قوه غیر متناهیه، نسخه غلطه، یلزم منه کونهما متناهیتن بالقیاس الی احدهما، بالقیاس الی احدهما چی دو درست میشه؟ این دوتا جسم متناهیان بالقیاس الی احدهما، یعنی کونهما یا دوتا حرکت، متناهیان در قیاس لحد ما نمیشه، در قیاس لکله ما باز ممکن بود، در قیاس لحد ما نمیشه. پس نسخه کونه ما غلطه. کونه ها رو زمیرش میتونید به حرکت برگردونید، میتونید به حرکت برگردونید، ولی حرکتی ذکر نشده که نامتناهی باشه. خب بله میتونید به حرکت برگردونید، ولی حرکت ذکر نشده. قوه غیر متناهی ذکر شده و ضمیر کونه ها رو به قوه برگردونید، خیلی مرجعش مذکوره، هیچ مشکلی هم نداره، برگردونید به حرکت اشکالی نداره، اما به قوه غیر متناهی برگردونید با عبارت سازگاره. اگر اینطور بگید یلزم منها کونه ها متناهیتن، یعنی کون القوه الغیر المتناهیه متناهیتن، این خیلی خوب میشه. در قیاس لحد ما عرض کردم چون یکیشون چیز شده، چون یکیشون ایستاده، یکی دیگه عرض کردم ممکن هم نایستاده باشه. خب برگردونی به حرکت همین اشکال هست. بل یلزم من هو کون الحركه متناهيه بل قياس على حد ما شده على حد ما ما در هر دو گفتیم نامتناهی است. ببینی نه هر دو رو فرض کردیم نامتناهی است، اونجوری که من از خارج توضیح دادم توجه کنید، هر دو جسم رو فرض کردیم که نامتناهی است، چون قوه نامتناهی داره حرکت میده. هر دو جسم فرض کردیم که نامتناهی است، قهرن اگر یکیشون متناهی بشه خود فرض لازم میاد. پس بلقیاس الهده ما رو اینطوری باید توضیح بدید. از کردم بلقیاس الهده ما متناهی خواهد شد، ولی ما دیگه نوبت نمیذاریم نوبت به اون دومی برسه، همین اولی که متناهی شد میگم خلف فرض لازم آمد و اشکال هست، به دومی کاری نداریم، لذا احده ما رو گفته. یلزم من ها کونه ها یعنی قوه غیر متناهیه، یا بفهمید حرکت جسم ها؟ نه حرکت جسم. قوه رو غیر متناهی فرض میکنی، قوه غیر متناهی یعنی این که جسم رو حرکت نامتناهی میدهد. اگر من گفتم جسم نامتناهیه منظورم همین بوده، یعنی حرکتش نامتناهیه، تسامحان الله حرکت هستش شده، ولی جسم نامتناهی نیست، حرکتش نامتناهی است، یا بفرمایید قوه تحریکش نامتناهی است، فرقی نمی کنه. بعد انفر زد غیر متناهیت مطلقا، بعد از این که فرض شد که این قوه غیر متناهی است مطلقا، اینه به نسبت الی جسمین، به نسبت الی جسمین غیر متناهی بود، حالا به نسبت الی جسم واحد متناهی شد، خب فرض دیگه. اونطور که شما میفرمایید یلزم که حرکت متناهی باشد بالقیاس الی حد ما، بعد از این که فرض شد این حرکت غیر متناهی است مطلقا، اینه بالقیاس الی کلیه ما، بازم شما مطلقا رو همونطور که من دارم منو میکنم منو میکنید. ها بروی نوشته که لازم میاد که فرض شد که محرک غیر متناهی است، متحرک هم غیر متناهی است، هر دو رو فرض کردیم نامتناهی هست، نه که یکی رو فرض کرده باشیم دونه دیگری. هابرقی اینو میگه بعد از این که فرض کردیم که هر دو نامتناهی هست، حالا یکیشو متناهی دارم من، نه یکیشو متناهی دارم من، هر دوشو متناهی دارم من. وقتی که متحرک، یکی از متحرک ها متناهی میشن، قوه متناهی میشه، یعنی تو نیست که احدی ما متناهی باشه، هر دوشو متناهی میشن. بعد از این که فرض شدن هر دو متناهی، حالا احدی ما متناهی داره من، نخیر هر دو متناهی داره من، اونجوری درست کنید مشکل پیدا میشه. این تو که من منو میکنم صافتره، اونم با تسامح درست میشه، اونم که شما منو میکنید، اونم که پاورقی معنا کرده با تسامح درست میشه، اما خیلی زحمت داره. اینی که عرض میکنم خیلی روانه. فاذن القوة الغير المتناهية، توجه کنید اینجا رو، توضیحاتی که من دادم در این توضیحات فرض شد که قوه به دو قسم تقسیم می شود، قوه متناهیه و قوه غیر متناهیه. قوه غیر متناهیه رو عبارت گرفتم از قوه مجرده و غیر جسمانیه، و قوه متناهیه رو عبارت گرفتم از قوه جسمانیه. بعد گفتم ابن سینا قوه جسمانیه رو مطرح کرده بود که قوه متناهی است و خواجه قوه غیر متناهیه رو فرض میکنه که قوه غیر جسمانی است. این دوتا رو به هم تلفیق میکنه یه نتیجه عام میگیره و معلوم میشه که برهان عامه. در این عبارتی که الان میخونم معلوم میشه که خواجه این عبارت دارد خواجه است، معلوم میشه که خواجه قوه غیر متناهیه رو عبارت نگرفته از قوه غیر جسمانی، اونجا به من گرفته و در نتیجه قوه متناهیه عبارت نمیشه از قوه جسمانیه. غیر متناهیه غیر جسمانیه نیست، متناهیان جسمانیه نیست، اونطور که من معنا کردم، بلکه به این صورته. قوه غیر متناهی یعنی قوهی که بخواهد اثر نامتناهی بگذارد، چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی، قوهی که فرض شود غیر متناهی است که اثرش غیر متناهی باشد چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی. اگر اینطوری معنا کنیم که خواجه اینطوری گرفته، دیگه لازم نیست بگیم ابن سینا یک بخشش رو گفته، خواجه یک بخش رو اضافه کرده، بعد آخر سرم اینها رو عام کرده. نه، از اول خواجه داره برهان رو عام مطرح میکنه، خواجه داره برهان رو عام مطرح میکنه، میگه قوه غیر متناهیت و تأثیر چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی باشد، بالاخره باید یه جا تأثیرش تمام شود. اگر غیر متناهی فرضش کرده باشی خوف فرض لازم میاد، چه جسمانی چه غیر جسمانی. اون توضیحی که من دادم توضیح درستی بود که قوه غیر متناهی گاهی بر مجرد اطلاق میشه، قوه متناهی بر جسمانی، اون اطلاق من توضیح دادم. الان از این عبارتی که داریم میخونیم معلوم میشه که خواجه قوه غیر متناهی رو به اون معنی که من گرفتم نگرفته. قوه غیر متناهی عبارت شد از قوهی که میخواهد حرکت غیر متناهی بدهد که فرضش کردیم که تحریک غیر متناهی دارد، حالا چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی. پس با این تفسیر قوه غیر متناهی اختصاصی به غیر جسمانی پیدا نمی کند. در تفسیری که من کردم اختصاص پیدا می کنه. اون تفسیرم درسته، این تفسیرم درسته، منتها خواجه اینطوری تفسیر کرده. فایزن قوه غیر متناهی یعنی قوهی که فرض شده که متناهی نباشد، چه جسمانی باشد چه غیر جسمانی، ممکن است که مباشر تحریک اجسام باشد. بالقدر خب اینجا یه سوالی پیش میاد و اون سوال اینه که آیا قوه غیر جسمانی نمیتواند اثر بی نهایت داشته باشه؟ همه گفتن میتونه. این برهان چی داره میگه؟ برهان میگه قوه نامتناهی نمیتونه اثر نامتناهی داشته باشه، قوه غیر جسمانی نمیتونه اثر نامتناهی داشته باشه. این دلیل داره اینطوری میگه، در حالی که خلاف شما نظر میدیم، میگیم قوه نامتناهی قوه غیر جسمانی میتواند اثر نامتناهی داشته باشه. مثال میزنیم به عقول، بالاترش هم مثال میزنیم به خدا که غیر جسمانی هست و تأثیر نامحدود دارند. توجه کنید جواب این اشکالی رو که من عرض کردم آخر عبارت خواجه میده. خواجه نمیگه قوه جسمانی تأثیر قوه غیر جسمانی، خواجه نمیگه قوه غیر جسمانی تأثیر نامحدود ندارد، میگه تحریک نامحدود ندارد، نه تأثیر. تأثیرها نامحدود داره، تحریک نامحدود نداره. یعنی چی؟ یعنی قوه غیر جسمانی مباشر حرکت نمیشه تا تحریک غیر جسمانی کند، باید بین او و بین جسمی که حرکت میکند یا قوه دیگه واسطه باشه که اون مباشر حرکت بشه. این قوه غیر جسمانی که تأثیرش نامحدود است، اگر بخواهد اثر حرک تحریک بگذارد، تحریک هم نامحدود میشه، ولی او اثر تحریک نمیگذارد، او هیچ وقت مباشر حرکت جسم نمیشود. در نتیجه تحریک نامحدود ندارد، نه تحریک نامحدود ندارد چون توانایی ندارد، بلکه تحریک نامحدود ندارد چون به حرکت تعلق پیدا نمیکنه. پس قوه نامحدود بین خودش و بین اون جسم متحرک که قوه رو واسطه میکنه که اون قوه جسمانی است و اون مباشر تحریکه و اون نمیتواند حرکت رو تا بی نهایت ببرد مگر اینکه این قوه مجرد او را امداد کند، که اگر امدادش شد او هم بی نهایت حرکت میکرد. چنانچه در فلک این وضع هست که عقل نفس منتبع و حال در ماده فلک رو تقویت میکند و این نفس مباشر حرکت میشود الالعبد. نفسی که در ماده حلول کرده و جسمانیست، نه نفس مجرد، نفسی که در ماده حلول کرده و جسمانیست، بدنه فلک رو تا ابد حرکت میدهد، نه اینکه خودش تأثیر نامحدود دارد. اون که مدبرش هست، یعنی موجود عقلی که مدبر این فلکه، او دائما به این نفس منتبعه کمک میرساند و نفس منتبعه با گرفتن کمک حرکت دائمی ایجاد میکنه، ولی اگر کمک او نبود این حرکت متوقف میشد. قوه جسمانی قوه تحریک دام و داره اینو نداره. از توجه کردید که مطلب پس روشن باشه با این توضیحاتی که عرض کردم، سه تا بحث پیدا میکنیم. یه بحث این که قوه جسمانی میخواهد حرکت دهد، این قوه جسمانی محدود است، حرکتش هم محدود. یه بحث. یه بحث دیگه این که قوه غیر جسمانی میخواهد تأثیر غیر حرکت داشته باشد، اینم قوه غیر جسمانی نامحدوده، تأثیرش هم نامحدوده. اینم دو مطلب. مطلب سوم این که قوه غیر جسمانی میخواد تأثیر تحریک داشته باشه که حرکت بده جسمی رو، میگیم این نمیشه، این نمیشه دیگه، اصلا بحث نمیاد که آیا حرکتش محدود است یا نامحدود. اصلا این شدنی نیست که موجود مجرد مباشر تحریک یک جسم باشد، تا ما بعدن سوال کنیم که آیا این جسم رو به حرکت نامتناهی حرکت میدهد یا به حرکت متناهی. اصلا این اتفاق نمیفته. موجود غیر جسمانی اگر بخواهد جسمی رو حرکت دهد، بین خودش و جسم یه موجود جسمانی رو واسطه میکنه تا او حرکت بده. حالا عبارت خارجه توجه کنید، یمتن قوه غیر متناهی ممتنع است که مباشر تحریک اجسام باشد. دقت، مباشر تحریک نیست، ولو این قوه غیر متناهی اگر جسمانی نباشد بلکه غیر جسمانی باشد تأثیر نامحدود دارد، ولی تأثیر حرکتی نامحدود نداره. حرکت نامحدود نمیتونه ایجاد کنه. چرا؟ چون خودش مستقیما تأثیر حرکت نداره. اگر خودش مستقیما تأثیر تحریک داشت حتما نامحدود تأثیر میشه. پس اینطور میشه قوه جسمانی حرکت نامحدود نمیدهد چون جسمانی است و متناهی است. قوه غیر جسمانی حرکت نامحدود نمیدهد، نه اینکه چون خودش متناهی است، بلکه چون خودش مباشر تحریک جسم نمیشود. در هر دو حکم کردیم به اینکه حرکت نامحدود ایجاد نمیکنند، اما در قوه جسمانی گفتیم حرکت نامحدود ایجاد نمی کند چون تواناییشو نداره، در قوه غیر جسمانی گفتیم حرکت نامحدود ایجاد نمی کنه چون مباشر تحریک نمیشه. فرق نمی کنه خودش حرکت بده یا با واسطه فرق بده، حرکت بده فرق نمی کنه. شما می فرمایید که حرکت نامحدود می شود، اینجا فرق نمی کنه، درست. ولی بالاخره این فرق داره دیگه، خود قوه غیر جسمانی نمیتونه مباشر بشه، قوه جسمانی مباشر میشه نمیتونه حرکت رو تا آخر ادامه بده. این دو تا مطلب دیگه چرا فرق نمیکنه؟ میفرمایید نتیجهش اینه که اگر قوه غیر جسمانی یه واسطه تراشید و خودش دائما به او امداد کرد میشه نامتناهی، حرکت میتونه نامتناهی بشه. اگر هم خودش مباشر تحریک بشه حرکت میشه نامتناهی. هر دو اگر انجام بشه حرکت میشه نامتناهی، چه خود این مجرد مباشر تحریک بشه، چه واسطه ای رو درست کنه که اون واسطه با مدد اون مجرد حرکت نامتناهی دهد، علی حال حرکت میشه نامتناهی، این درست. ولی آیا فرق میکند که خودش مباشر باشد یا واسطه رو مباشر قرار بدهد؟ این فرق که هست ما به همین فرق داریم اشاره میکنیم. این که در هر دو حال نتیجه این می شود که حرکتی جسم نامتناهی است، این قبول. که خود این قوه غیر جسمانی مباشر حرکت شود چه واسطه ای رو بین خودش و اون جسم قرار دهد و دائما به این واسطه کمک برساند، در هر دو حال این حرکت جسم می شود نامتناهی. ولی آیا می توانیم بگوییم فرقی بین این دو مورد نیست؟ فرقش که واضحه دیگه، نمیشه فرقش ممکن شد، ولی نتیجهشون یکی. ولی هیچ وقت اون اولی اتفاق نمیفته که قوه غیر جسمانی مباشره تحریک بشه و دومی همیشه اتفاق میفته. این فرقش، این هیچ وقت اتفاق نمیفته، این همیشه اتفاق میفته. خب برهان پس عام شد، ولی و شیخ و خصصه او بالقوه جسمانیه. شیخ این برهان اختصاص به قوه جسمانیه داد، لأن قرض شیخ در این موضع قرض شیخ نفی لانهایت از قوای جسمانیه بود. میخواست بفهماند که قوای جسمانی نامتناهی نیستن، کاری به قوای غیر جسمانی نداشت، ولی قوای غیر جسمانی هم وضعشون همینه، اگه بخواد حرکت بدن حرکت نامتناهی نمیدن، زیرا خودشون مباشر حرکت نمیشن. هازل موزه یعنی چی؟ هازل موزه این نمک، این بحثی که داریم نقل میکنیم از نمک شیشه. تو نمک شیشه اشارات آمده. در نمک شیشه اشارات ابن سینا میخواد بحث افلاک رو مطرح کنه. اصلا بحثش کلن در افلاکه، در قایات هست و یکی از بحثای مهمش هم بحث فلکیه و میخواد بیان کنه که حرکت فلک حرکت محدوده. نفس فلکی چون منتبع در ماده فلکیست نمیتواند حرکت فلک رو تا بی نهایت ادامه دهد، چون قوه جسمانی سامتنهای تأثیره. اینو میخواد اثبات کنه، لذا مقدمتا وارد میشه در این بحث که قوه جسمانی نمیتواند تحریک نامتناهی داشته باشه تا این مطلب به صورت کلی اثبات بشه، بعد روی فلک تطبیق بشه. بعدم اون اشکال رو مطرح میکنه که پس چطور فلک دائما در حرکت میکنه. جواب میده قوه جسمانی، قوه غیر جسمانی دائما به این قوه جسمانی مدد میرسونه که مطلب حل میکنه. پس تمام بحثش تو فلکه و در بحثش درباره نفس منتبع فلک، یعنی نفسیست که ورود در ماده کرده. نفس مجرد در اون قسمت از اشارات برای فلک نفس مجرد خواهی نیست. در نمط دهم اشارات تصریح میکنه که فلک نفس مجرد داره. در قبل از نمط دهم تصریح این مطلب نداره، چون نمیخواد با ارسطو مخالفت کنه. ارسطو نفس فلک و منتبع در فلک میدونه، ابن سینا منتبع نمیدونه، ولی مخالفت نمی کنه با ارسطو. در چند جای اشارات میگه ها اونا سرون، همین میگه و رد میشه، هیچ توضیح نمیده که سر چیه. ولی نظرش اینه که ارسطو رد کنه، منطقه نمیخواد صریحا حرف بزنه. ها اونا سرون یعنی حرف ارسطو باطله. توی نمط دهم که میرسه تصریح میکنه، اونجا هم نمیگه حرف ارسطو باطله، میگه اگر کسی این چنین بگوید حق گفته. اگه کسی بگوید که فلک نفس مجرد داره حق گفته. هیچ اشاره نمی کنه که کی گفته چی نگفته. ولی در این نمط ششم هنوز با ارسطو داره همراه پیش میاد، برای این فلک نفس مجرد قائل نیست، برای فلک نفس منتبع قائله. چون نفس منتبع قائله و نفس منتبع قوه جسمانی است، پس باید بحث در قوه جسمانی بکند به طور مطلق. لذا وارد بحث در قوه جسمانی می شود و اونجا می گوید قوه جسمانی نمی تواند تأثیر نامتناهی داشته باشد، چون غرضش قوه جسمانی است، کاری به قوه مجرد نداره. اصلا برای فلک قوه مجرد اونجا قائل نیست که بخواد بحث کنه که آیا تحریکش متناهی است یا تحریکش نامتناهی است، آیا این قوه غیر جسمانی می تواند مباشر حرکت باشد یا نمی تواند، اگر می تواند تحریک متناهی می دهد یا تحریک غیر متناهی. اصلا این مباحث اونجا مطرح نیست، به خاطر اینکه برای فلک نفس مجرد قائل نیست، اونجا برای فلک نفس منتبع قائل. پس فی هذا الموضع، یعنی در اون موضعی که ابن سینا داره بحث میکنه که خواجم داره شرح میده و ما داریم شرحش رو توضیح میدیم، در اون موضع ابن سینا به قوه جسمانی کار داره، به قوه غیر جسمانی کار نداره. لذا برهان رو عام قرار نداده، ولو برهان عام هست قرار نداده برهان رو عام، به خاطر اینکه به غرضش مرتبط نبوده. غرضش خاص بوده، برهان رو از برهان نتیجه خاص گرفته. و ان البرهان الثانی، و ان البرهان الثانی عطف است بر ان البرهان الاول. مقول قال است، قال فی شرح الاشارات ان البرهان الاول و بعدم ان البرهان الثانی، چون مقول قوله ان نمیخونیم با کسره. با کسر همزه. نه، توضیحاتی است که ما گفتیم. به عبارات ابن سینا مراجعه کنید، استدلال اینه: اگر قوه نامتناهی باشد، این مقدمه، اگر قوه نامتناهی باشد، یعنی نامتناهی تأثیر باشد، نامتناهی تأثیر باشد، چه جسمانی چه غیر جسمانی، این مقدم، یلزم به خاطر وجود تفاوت که احد الجسمین متوقف شود و حرکت متناهی باشد، این تالی و تالی که خلف ورزه است باطل است، پس مقدم باشد. توجه کنید، هر دو اینطوری بیان شده و نتیجه این شد که قوه غیر متناهیه نداریم. قوه غیر متناهیه که حرکت نامتناهی بدهد نداریم، چه جسمانی که نمیتواند حرکت نامتناهی دهد، چه غیر جسمانی که اصلا حرکت نمیدهد. فعلا ای حالن، قوهی که نامتناه تحریش باشد، حالا نگیم نامتناه تحریش، قوهی که نامتناه تحریش باشد نداریم، نه جسمانی را داریم، زیرا که جسمانی نامتناه تحریش نیست، متناه تحریشه، و نه غیر جسمانی را داریم، زیرا که غیر جسمانی اصلا تحریک ندارد. توجه میکنید اینطوری بیان کردیم. پس مقدم و تالیمون روشن باشه. مقدم اینه که اگر فرض کنیم قوهی نامتناهی تأثیر باشد، یا به تعبیر واضح‌تر نامتناهی تحریک باشد، این میشه مقدم. حالا چه این قوه جسمانی چه غیر جسمانی، تالی اینه که به خلف فرض میرسیم و الخلف باطل، پس مقدم باطل. مقدم یعنی قوه نامتناهی تحریک داشتن باطله. چرا باطله؟ چون جسمانیش باشد نمیتواند تحریک کند، غیر جسم نمیتواند تحریک بی‌نهایت کند، غیر جسمانیش باشد اصلا نمیتواند تحریک کند. پس قوهی که نامتناهی تحریک باشه نداری، نه جسمانی نه غیر جسمانی. این درست دیگه؟ این دیگه در کلام خواجه و ابن سینا همه اینطور شد که نفی تالی کردیم، نفی مقدم رو نفی گرفتیم. یعنی تالی که خلف فرض بود نفیش کردیم، نفی مقدم که نامتناهی تحریک بودن قوه بود نتیجه گرفتیم. چه نامتناهی تحریک بودن برای قوه جسمانی ادعا شود، چه برای غیر جسمانی ادعا شود، علی حال باشه. حالا مطلب دوم، و این البرهان الثانی اخص و تناولن. برهان ثانی می گفت که اگر قوهی بخواهد جسم خودش را حرکت دهد، این قوه منتبع شد در یه جسمی، همون جسم خودش را بخواد حرکت بده، قهرن حرکت می شه حرکت طبیعی، چون حرکت قصری این بود که قوهی جسم دیگری رو حرکت بده. قوه حرکت طبیعی این بود که قوهی جسم خودش حرکت بده. حالا اگر قوه بخواد جسم خودش حرکت بده، میشه حرکت طبیعی. ما دو در دلیلی که مطرح کردیم دو تا حرف آوردیم. حرف اول این بود که جسم ها مقاومت ندارند، جسم ها مقاومت ندارند، یعنی هیچ کدوم از این دوتا جسم در مقابل قوه خودشون مقاومت نمی کنند، چون جسم ها در مقابل قوه بیرونی مقاومت می کنند، در مقابل قوه خودشون مقاومت ندارند. این یک شرط. شرط دوم این بود که اگر ما این جسم بزرگ را تقسیم کنیم قوه هم تقسیم می شود. اگر جسم بزرگ را تقسیم کنیم قوه هم تقسیم می شود. یعنی اگر جسم بزرگ نصف بشه قوه موجود در جسم بزرگ هم نصف میشه. نصفش تو این قسمت جسم قرار میگیره، نصفش تو اون قسمت جسم قرار میگیره. اینطوری فرض کردیم. مثال هم زدیم به سنگ. سنگ بزرگی که قوه طبیعیه قوی داره، اگر نصفش کنید قوه طبیعیه نصف میشه. نصفی از قوه طبیعیه میره تو این نصف، نصفی از قوه طبیعیه میره تو اون نصف. اینطور مثال زدیم. فلک هم همینطوره. فلک رو کسی نمیتونه نصف کنه، ولی حالا اگه کسی نصفش کرد، نصف قوه نفسانی فلک میره تو این بخش، تو این بخش فلک، تو این نصف فلک، نصف دیگر اون قوه نفسانی میره تو این بخش دیگر. قوه نفسانیه، یعنی نفسه ولی جسمانیست، تو جسم فرو کرده. وقتی شما جسم فلک رو قسمت میکنید اون نفس منتبع در فلک هم تقسیم میشه. اون وقت میتونیم اینطور بگیم که کل قوه کل جسم حرکت دار، بعض قوه بعض جسم حرکت میده و این دوتا محرک ها مختلفند، این دوتا فاعل ها مختلفند، پس باید مختلف حرکت بدهند و اختلاف یه جا باید ظاهر بشه. بنابراین یکی از این دو تا سنگ یا یکی از این دو بخش فلک باید یه جا بایسته، اون یکی دیگه هم یه خود اون طرف سرش خواهد ایستاد. این دلیل متناهی بودن قوه طبیعیه بود. توجه کردیم در این دلیل ما دو تا شرط رو عقد کردیم. یک شرط این بود که باید اون جسم مقاومت نکند زیرا که قوه قوه خودشه و جسم در مقابل قوه خودش مقاومت نمی کنه. و بحث دوم و شرط دومی بود که قوه به تقسیم جسم تقسیم می شود. و این درست بود. در اون فرضی که ما کردیم قوه طبیعیه به تقسیم جسم قوه تقسیم می شود، نفس فلک هم به تقسیم جسم تقسیم می شود. اما بحث ما در این که قوه طبیعی تحریک نامتناهی ندارد اختصاص به قوه طبیعی و قوه فلکیه نداره. نفس انسان، نفس حیوان، نفس نبات، اونم همین حکم دارن، اونم قوه هم دیگه، قوه یعنی نیرو، اونم نیرو دارن، حرکت هم میدهند. حالا حرکت طبیعی نباتات در مثلا رشد در حرکت مکانی نیست، اما حیوانات حرکت مکانی هم دارن. حیوان و انسان حرکت مکانی داره. خب حالا می توانید بگویید که ما جسم حیوان رو نصف می کنیم و قوهش نصف می شه، یا اگر جسم حیوان رو نصف کرده قوه می میره؟ در حیوان نصف یا نبات یا انسان اگر جسم رو نصف کنی قسمت کنی، اگر به خصوص قسمت های رئیسی باشه قوه از بین میره، قوه نصف نمیشه. پس دلیل اینجا اجرا نمیشه. دلیل در نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی جاری نمیشه. اینا قوه هستن، قوه های جسمانی هم هستن. پس قوه طبیعی هم هستن، یعنی بدن خودشون رو میخوان حرکت بدن. شما گفتید در دلیلتون گفتید اگر این جسمی که کله هست قسمتش کنیم جسم هایی درست میشه که هر کدومشون بعدن. وقت اون قوهی که کل رو تحریک میکرد غیر از قوهی میشه، قوی تر از قوهی میشه که جزء رو تحریک میکنه. ما جواب میدیم اینجور جاهایی اگر شما جسم رو قسمت کردید قوه از اون میره، قوه نصف نمیشه. در فلک و طبیعت حرفتون درسته. در فلک و طبیعت با تقسیم کردن جنس قوه نصف میشه، قوه هم تقسیم میشه و استدلالشون تمام میشه، ولی در غیر فلک و غیر طبیعت نمیتونی طرف بزنی. پس برهانشون از اول خاصه، شامل مثل حیوان و انسان و نبات نمیشه، فقط شامل طبیعت و نفس فلکی میشه، فقط شامل این دوتا میشه. پس برهانشون خاصه. جوابی که میدیم اینه که ابن سینا همونطور که گفتن در 96 بحثش درباره فلک بوده، لذا بحث رو هم برهان رو هم جوری تر کرده که شامل فلک باشه، دیگه به بقیهش کار نداشته. نسبت به انسان و حیوان و نبات توجهی نداشته، به خاطر اینکه مورد بحثش نبوده. برهان رو به این جهت خاص مطرح کرده.